صحنه فرستاده بودن که نتونستم شب پخش کنم. صدا وایس نه، صداهاشون اینجوری گرفته بودم تو جیبم گذاشته بودم صداهاشون رو پخش کنم، وایس نبوده. خیلی ممنونم که امشب ما رو شنیدین. چهارشنبه شب میرسیم خدمتتون، فرشب ما مرخصی بدین. خیلی ممنون، شبتون بخیر خانم خمامی.
شب شما هم بخیر.
شانس بیسکویت گرجی معرفی می شود. بچه ها بیسکویت باغ وحش، چهره ها و الفبای گرجی رو بخرید و کد قرعه کشی رو به سامانه 5210 پیامک کنید تا شما برنده خوششانس هفتگی 20 چرخه و 20 تبلت باشید.
چینچینه همه گوجه ها شده دستچین، روبه ما چینچینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چینچین بی نظیره رنگ و لابش چشما میگیره، تعمه چینچین یادت میمونه، چینچین دوسته
به شیشه ی چین چین. تاپ فکر کنید، با تاپ بشویی.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعیه. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچ هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانقات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک. صد ثانیه با کتاب.
خانواده تاجبخش به واسطه سه شهیدی که قبل از محمد تقدیم انقلاب کرده اند در سطح شهر شناخته شده اند. سال 84 در مسجد صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف امام جماعت بودم. بعد از نماز دیدم نوجوانی با صدای زیبا و دلنشین تعقیبات را می خواند. تا آن زمان با اینکه چند باری محمد را در مسجد دیده بودم او را نمی شناختم. برایم جالب بود که پسری با سن و سال او با چنین اعتماد به نفسی میکروفون می گیرد و با لحنی زیبا دعا و قرآن می خواند. بعد از آن رفته رفته بیشتر با هم آشنا شدیم و از او خواستم در جلسات صالحین مسجد حضرت ابوالفضل شرکت کند. در آن هنگام در مسجد صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف جلسه ای برگزار نمی شد. از همان روزها محمد جذب پایگاه شهید شاهپوری شد و مسئولیتی نیز در آن پایگاه بر عهده گرفت. چند سال بعد به همت محمد و دوستانش پایگاه شهید شاهپوری به عنوان پایگاه نمونه استانی و کشوری برگزیده شد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب تو برادر من نیستی. این کتاب بر اساس خاطرات شهید مدافع حرم محمد تاجبخش، چهارمین شهید از این خاندان اهل خوزستان است که در شش فصل بر اساس خاطرات خانواده، دوستان، شاگردان، همکاران و همرزمان ایشان تدوین شده است. کتاب تو برادر من نیستی، نوشته صادق عباسی ولدی، توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پرکرون شده
یادی
در از ما یادی نکنی یادی از ناشادی نکنی
بنده می نزدیک
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار رادیو تهران موج همدهی
گفتاورد با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است
و
گفتاورد
گلنوردی
های سلام از ساحت اندیشه گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم خانم ها آقایان شنوندگان گرامی رادیو تهران سلام عرض می کنم پژمان کریمی هستم افتخار دارم در گفتاوردی دیگر خدمتگزار و همراه با شما عزیزان باشم در ادامه بحثمون در برنامه گفتاورد به گوشه دیگر از تاریخ سرزمینمون میپردازیم با حضور کارشناس گرانقدر استاد قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران میخوایم درباره زمینه‌های روی کار آمدن پهلوی دوم محمد رضا پهلوی با هم دیگه صحبت کنیم پیش از اینکه بحثمو با استاد تبریزی آغاز کنم لازم عرض کنم که ما در محل کار استاد یعنی در مرکز بررسی اسناد تاریخی با ایشون گفتگو میکنیم و اگر صدایی میشنوین در زمینه مربوط به این است که ما در محلی غیر از استودیو به ضبط برنامه مشغول هستیم استاد سلام عرض میکنم شبتون بخیر
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان در خدمت
بزرگوار هستید استاد تبریزی بعد از شهریور سال 1320 و مجبور شدن رضاخان به استعفا میبینیم که استعمار انگلیس در واقع انگوش میذاره روی محمد رضا پهلوی فرزند رضاخان چرا این اتفاق میفته و چرا محمد رضا فرزند پهلوی اول
بسم الله الرحمن الرحیم خب با جنگ جهانی دوم ایران در اشغال سه قدرت متجاوز شوروی، امریکا و انگلیس در اومد
بله
در ابتدای امر انگلستان به دنبال فروپاشی خاندان پهلوی بود لذا پسر ولیعهد احمد شاه رو کاندیدای پادشاهی ایران کرد او از کارمندان نیروی دریایی انگلیس بود که زبان فارسی هم نمیدونست حمید میرزا
بله
لذا این منتفی شد صحبت جمهوریت مطرح شد که امریکایی‌ها مدافع جمهوریت بودند از قرار معلوم گویا تشکیلات فراماسونری لژ بیداری که در دوره رضاشاه حاکمیت و مدیریت عملی و علمی جامعه رو داشت مطرح کردند که ما اگر به اصطلاح ساختار رو تغییر ندیم به نفعمونه
دلیلشون چی بود؟
چون تغییر دادن با توجه به این که جریانات جدیدی اومدن جریانات اسلامی فعال شد جریانات ناسیونالیستی فعال شد جریانات کمونیستی احساس کردن که ممکنه نوعی به هرج و مرج برسه اتفاقا خود محمد رضا در کتاب مأموریت برای وطنم اشاره میکنه که متفقین مصلحت این دیدن من باشم خودشم به این اعتراف داره البته در چاپهای بعدی این جمله رو حذف کردن. در همون چاپ اول که سالهای 33-34 منتشر شد این جمله بود. بین سال 1320-32 در درون جامعه جریانات مختلف فعال شدن. جریان اسلامی که در دوره رضا شاه سرکوب شده بود، حوزه ها تعطیل شده بود، علما دستگیر و زندان و تبعید بودند و مجامع مذهبی ممنوع بود، احیا شد. دوم حزب توده فعال شد. اینها از اعضای حزب کمونیست و گروه 53 نفر بودند، خصوصا وابسته به قدرت اتحاد جماهیر شوروی بودند. شوروی هم در شمال غربی، شمال و شمال شرقی ایران نیرو داشت و مسلط بود. در حقیقت جریان ناسیونالیسم هم جریان سومی بود که به میدون اومد. این در وضعیت داخلی ما، اما در وضعیت خارجی شوروی ها به دنبال امتیازات خودشون بودن. انگلیسی ها اگرچه دچار مشکلات جنگ بودن ولی غافل از اوضاع ایران چندان نبودن. امریکایی ها با سرعت شروع به نهادسازی و نفوذ کردن، یعنی اولین گروه مستشار شاران نظامی امریکا در سال 21 طبق اسناد خود لانه جاسوسی دوره قوام السلطنه وارد ارتش شدند.
پس این که میگن اصلاح میکنم استاد، این که میگن که محمد رضا در واقع استعمار انگلیس رو از ایران بیرون کرد درست نیست.
ارادی نبود. بعدن میرسیم بهش. عرض کنم که خوب انگلیس در حقیقت یک ضعفی داشت، اما امریکایی ها اومدن تشکیلات وسیع فراماسونری رو راه انداختن تحت عنوان لوژ پهلوی که بعدا گفتن چون فراماسونری در ایران منفوره و وابسته به استعمار تلقی میشه تبدیل کردن به لوژ همایون. این در سال 29 صورت گرفت. در جریان نهضت ملی شدن نفت که دو جریان اسلامی و ملی اومده بودن، خوب در حقیقت روند حرکت نوعی هم برای امریکا احساس خطر شد هم برای انگلستان، خصوصا با حضور عرض کنم فدایان اسلام و از بین بردن سه مانع اساسی بر سر راه ملی شدن صنعت نفت. یکی هجیر بود که عامل انگلستان بود، مرتبط با خانم لمتون بود. دوم رزمارا بود، او از نظامیان عرض کنم برجسته ارتش بود ولی هم خانوادش وابسته به انگلستان بودن، هم خودش فاقد فهم و درک سیاسی بود. خوب بود در مجلس به ملت توهین کرد، حکومت نظامی، دولت نظامی، مطرح کرد مملکتی که نمیتونه لوله آفتابه درست کنه چطور میخواد پالایشگاه نفت رو اداره کنه. خب این حرفش در حقیقت توهین بود. حضرت آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی اعلام کرد که رزمارا محدور الدمه به دلیل توهین به ملت و دفاع از منافع انگلیس. خب در این دوره اون اتحادی که در جامعه به وجود اومد، بیانیه مراجع، فعال شدن علما و ملیون در ملی شدن نفت، در حقیقت امریکا و انگلیس رو با هم متحد کرد. احساس کردن از دست هر دو داره مملکت خارج میشه یا قدرت بده. بلا فاصله بعد از قتل رزمارا، حسین اعلا از چهره های برجسته فراماسونری که مدتی هم استاد اعظم لوژ بیداری بود او رو آوردن که مورد توافق امریکایی ها و انگلیسی ها بود. باز بیانیه فدایان اسلام که اگر با این عنوان حسین اعلا جایگاه صدارت بر جامعه اسلامی در خودتون نیست، اگر کنار نروی به سرنوشت اون دو پیشین گرفتار میشی. یعنی در حقیقت بله،
یعنی چه کسانی دو پیشین؟
رزمارا و حجیر.
بله.
بعد خب او استعفا میکنه که مجلس با عرض کنم فشار، علارغم این که مجلس 16 هم از درباری ها هم بودند ولی از ترس و اون قدرت مردم مصدق رو به عنوان نخست وزیر میپذیره، بر شاه تحمیل میشه. در حقیقت باید این گونه بگیم. خب ما بین سال 30-31 وحدت رو داشتیم، اما در این دوره امریکا و انگلیس بیکار نبودن. خب اسرائیل تشکیل شده بود، عوامل صهیونیست در ایران فعال بودن، عوامل بهائیت که به عنوان عامل اونها بودن و فراماسون‌ها، چه فراماسون‌های امریکا آمریکایی چه انگلیسی. خوب شروع به توطئه کردن احزاب، از کنم مطبوعات و جریانات. ابتدا اون شقاق در جامعه به وجود اومد و روند بعدی هم انجامید به مسئله کودتا. حالا اینکه کودتا یک بخش نقد داخلی داره، اما اون چه مسلمه ما در نقد داخلی نباید جنایت، خیانت، قارت، عرض کنم که حرکت امریکا و انگلیس رو فراموش کنیم. اصل اونه.
بله.
به هر صورت بعد از کودتا خب این روند طوری به اصطلاح نهضت ملی شدن نفت بود که عرصه رو برای دربار و شاه تنگ کرد. خب شاه هم به دلیل اون عدم پایگاه مردمی و عدم لیاقت پادشاهی بر ایران از ایران فرار کرد.
ترک نکرد، فرار کرد.
فرار کرد، در حقیقت فرار کرد. خب او به خارج رفت. این بار امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها او رو بر سر کار آوردن. در حقیقت ما کودتای 28 مرداد رو یه روز نمی‌دونیم، 25 سال می‌دونیم. یعنی از روزی که محمد رضا برگشت تا روزی که انقلاب پیروز شد، ایران در سلطه کودتای 28 مرداد بود. برخی اشتباه میکنن، یک روز مطرح میکنن. خب شاه وقتی که میاد، به تعبیر بعضی از سیاسیون، محمد رضا رفت، رضا خان اومد. یعنی با اون روحیه دیکتاتوری، حالا چه عقده درونی باشه که قابل بحث و بررسیه، چه به دلیل ماهیت استعماری و مأموریت باشه. مضافاً ما در دوره پهلوی این نیست که فقط شاه وابسته به استعماره، دولت مردان هم. یعنی شما تو ساواک هم عناصر انگلیسی داری هم عناصر امریکایی، در ارتش هم عناصر انگلیسی داریم هم عناصر وابسته به سیاست امریکا. البته امریکایی‌ها مسلط‌تر میشن، یا کانون مترقی با 200 عضو عمدتاً امریکایی‌اند. در اوایل دهه 40 یک درگیری بین جریان امریکایی انگلیسی از سال 36 تا 40 شروع شد، نهایتاً به نفع امریکایی‌ها مسئله پایان پیدا کرد. در دوره امریکایی اومدن 40 تا 57 اصل بر تسلط امریکایی‌هاست. انگلیسی ها در حاشیه کار خودشونو میکنن، تسلط ندارن، ولی عواملش تو مجلس سنا، تو دولت هست.
بله.
رئیس اداره کل هشتم ساواک تا 57، از 42 تا 57 سلشکر منوچهر هاشمی انگلیسیه، ناصر مقدم تو ساواک هست انگلیسیه، پرویز ثابتی امریکایی اسرائیلیه.
بله.
عالی خانی تو ساواک هست و بعدم میاد تو اقتصاد و وزیر میشه انگلیسیه. یعنی هر دو مشغول کار خودشونن. سید ضیاءالدین طباطبایی دیگه آرمدار اصلی انگلیسی، مشاور شاهه. اما ببینید سلطه از آن امریکایی‌هاست.
من دلیلم برای اینکه شما بزرگواری کنید و تاکید کنید اینکه نه، انگلیس همچنان جای پای داشته در ایران، به این دلیله که در واقع این شبهه مطرح شده اخیراً که شاه در واقع انگلیسی‌ها رو بیرون کرد از ایران.
بله. عرض کنم شاه بیرون نکرد. برخی تحلیل روانشناسانه می‌کنم، من وارد نیستم تو اون مسئله که بخوام قضاوت کنم. بله. که او به دلیل اینکه پدرشو و خانواده‌شو انگلیس‌ها به اون صورت ذلت و حقارت به افریقای جنوبی بردن، نگران بود، همیشه می‌ترسید از انگلیس‌ها. ولی او ببینین در ذیل استعمار، بالای استعمار نیست، لذا نمیتونه. او مثلا با اصل عالم چی کار میخواد بکنه؟ کنار اوه. شاپور ریپورتر از 20 تا 57 کنار محمد رضاست. دکتر عیادی از اعضای شبکه بهاییت کنار محمد رضاست. اما دولت، دولت امریکاییه. هویدا، حسن علی منصور، جمشید آموزگار امریکاییه.
بله.
عرض کنم رئیس مجلس سنا شریف امامی امریکایی انگلیسیه، چون او مورد توافق هر دو هست.
و فراماسون.
فراماسون استاد اعظمه دیگه. در این دوره دو نفر رو شاه آقا میگفت، یکی اسدالله علم و یکی هم شریف امامی، و بقیه رو آقا نمیگفت.
بله.
به هر صورت خب او در حقیقت در این دوره در داخل ظلم و ستم رو کرد در ذیل منافع انگلیس و امریکا. نهایت فرمودین. ببینید ما تو بررسی تاریخی استعمار رو بالا میبینیم، حاکمیت شاه و دولت رو در ذیل اون میبینیم، لذا تا اونجایی که منافع امریکا ایجاب میکرد او در اینجا یک تازی میکنه، به مردم خودش ظلم میکنه، برای اونها عرض کنم موانع راه و بر میداره. خب مستشاران خود امریکایی ها میگن 35,000 مستشار، البته ما 60,000 و 80,000 هم در آمار داریم، ولی اسناد لانه جاسوسی 35,000 مستشار چیکار میکنه در ایران؟ همش هم نظامی نیستن، کشاورزی عرض کنم، اقتصادی و انواع، در حقیقت حکومت رو دارن مدیریت میکنن. شاه مجری موانع رو از بین میبره، ساواک موانع منافع سازمان سیا و اینتلیجنس سرویس و موساد رو از بین میبره. اینا دیگه تو اسناد هست دیگه. خب این از درون یه جریان اسلامی شکل گرفت، رده های بالا رو شلاختن، زندان کردن، تبعید کردن، اعدام کردن، کشتن. اما اون جریان که از درون شکل گرفت، همون جمله که امام فرمود سربازان من تو گهواره هستند، واقعا این هست. تو اسناد ساواک مشکل ساواک این بود که حرکت های درون جامعه رو نمیتونه فهمه. بیش از 50 میلیون برگ سند از ساواک مونده، 3.5 میلیون پرونده. خب این مال افرادیه که شناخته شدن، حالا چه احزاب، چه گروه ها، چه عرض کنم اشخاص، چه جریانات.
بله.
اما اون جریانی که از درون شکل گرفته اومده بالا، برای ساواک ناشناخته است، برای سازمان سیا و موساد. اینجا ساواک زیر نظر موساد و سیا کار میکنه، البته موساد بیشتر در مسئله عملیاتی مدیریت میکرد، نه کلیت ساواک، به خصوص زندانها زیر نظر مدیریت و تعلیم و آموزش زیر نظر اونها بود. 56 مرحله اول با فوت مشکوک دکتر شریعتی، یه تحول و یک حرکت در دانشگاه هامون پیدا شد، ولی در همون محیط دانشگاهی موضوع موند. با شهادت شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در اول آبان 1356 جامعه ملتهب شد، حرکت کرد. تازه ساواک در آبان ماه متوجه شد امام خمینی در ایران چه محبوبیتی داره. سراسر مملکت، این طبق اسناد ساواک میگم، کتابی هست تحت عنوان انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک توسط مرکز اسناد تاریخی در 25 جلد، روز شمار شهادت حاج آقا مصطفی تا پیروزی انقلابه. در حتی دهات دور دست علارغم اون سلطه ساواک مجالس بزرگداشت شهید است و تجلیل از امام. خب این برای رژیم یک ضربه‌ای بود، به دنبال این بود که یه نوعی انتقام بگیره.
چه کرد؟
در 17 دی 56 که مصادف بود با کشف حجاب دوره رضاخان و قتل عام مردم در حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام،
اون مقاله کذایی منتشر شد،
مقاله استعمار سرخ و سیاه رو منتشر کرد که در اونجا امام و در حقیقت وابسته به استعمار، بدون حرکت امام و استعماری، بدون یک مطالب اینطور نوشت. خب خود این انتشارش در جامعه آتش و
مردم خشمگین کرد. بله.
بیشتر کرد.
استاد بالاخره مشخص شد نویسندگان اون نامه چه کسانی بوده؟ از داروش همایون مثلا
چند نفر در مزان اتهام هستن؟ تو اسناد ما چیزی نداریم که نوشته، نمیدونیم. اما یکی پرویز نیکوخواه بود، او کارمند وزارت امور خارجه بود، در وزارت اطلاعات و جهانگردی کار میکرد، یکیش اونه. دوم خود داریوش همایونه، اگرچه او وزیر اطلاعات و جهانگردی بود، مدعی فقط من یک نامه بسته رو از ساواک و دربار من دادن، من عرض کنم که دادم برای چاپ.
بله.
یکی هم علی شعبانی بود که ما آثار اونو میبینیم، این
قلم اون نیست. بله.
اما به هر صورت این به تعبیر خودشون آگاهانه، حالا یا توسط ساواک، هر کسی طراحی شده، شاه هم دیده و حتی اونطور نقل میکنن، سند نداریم، نقل میکنن، گفته که یه خورده شدیدترش کنید.
بله.
خب این نامه، انتشار این نامه در جامعه حرکت و انقلاب و تحولی به وجود آورد که نمونش در قم بود و اون بله. حالت. از این مرحله سیر نزولی رژیم ما شاهدیم. بلافاصله 40 در تبریز که 29 بهمن 1356 در یک روز شهر تبدیل شد به یک عرض کنم میدان جنگ و درگیری. رستاخیز به خصوص مراکز خاص. خب بعد از اون یزد رو داریم، جهرم رو داریم. از بعد از قضیه 29 بهمن سیستم های اطلاعاتی امریکا و انگلیس دنبال حل مسئله افتادن. خب از اینجا دیگه ما از اول فروردین سفیر امریکا و انگلیس رو داریم که به دنبال عرض کنم ارتباط با شاه و درباریان و حفظ حاکمیت.
استاد ببخشید، 7 پیش از وقوع انقلاب اسلامی تقریبا شاهد این هستیم که گزارش در واقع سیا منتشر میشه و یک گزارش وضعیتی از ایران به کاخ سفید که میگه که اصلا وقوع انقلاب اسلامی تحقق ناپذیره. درباره این گزارش صحبت میفرمایید؟
خب وقتی که روند ادامه پیدا میکنه اختلاف شدیدی بین کاخ سفید که در حقیقت کارتره،
بله،
وزارت امور خارجه و سازمان سیا پدید میاد. کارتر معتقد به برخورد تنده، سرکوبه، اون حمایت ها از شاه و عرض کنم اینها، یعنی سرکوب مخالفین،
همون ماموریت هایزر.
بله. که امام تو صحبتش هم اشاره میکنه که کارتر بزرگترین جنایتکار تاریخه. کارتر اینو تو خاطراتش هم اشاره میکنه که آیت الله خمینی به من اینو گفت. وزارت امور خارجه معتقد بود زبان دیپلماسی میتونه حل کنه، به خصوص در این مدت با جبهه ملی و برخی عرض کنم افراد ارتباط نزدیکی از قبل هم داشتن، خب آمریکایی‌ها اینا با شاپور بختیار رو اینا داشتن. عرض کنم که سازمان سیا میگه من میتونم شکست بدم، شما عجله نکنین، در حساس ترین موقعیت من از بین میبرم این به اصطلاح انقلابو. اما کارتر احساس میکنه که غیر ممکنین با به اصطلاح شکست سیاست جمشید آموزگارم، خب از اعضای طبق اسناد ساواک وابسته به سازمان سیا، این تو اسناد ساواک هست، شریف امامی رو میارن که مورد توافق امریکایی و انگلیس هاست، او هم دولت آشتی ملی با اون جنایت 17 شهریور و حکومت نظامی در 13 استان با شکست مواجه میشه. حربه عرض کنم که حکومت نظامی که از هاریو میارن احساس میکنن کارو انجام میدن، این هم با شکست مواجه میشه. از اینجا هایزر دیماه وارد ایران میشه، او با 3 مأموریت خودش هم اشاره میکنه، یک عمرای ارتشو با نخست وزیر هماهنگ کنه که میگه من تو 2-3 جلسه حتی توهین کردم به خسروداد و قره‌باغی که شما باید اطاعت کنین، شاهو فراموش کنین، شاه رفتنیه. دوم کودتا در ارتش، سوم اگر کودتا صورت نگرفت قتل عام رهبران انقلابه.
بله.
خب طرح اول موفقه، عمرای ارتش با طی چند جلسه حاضر میشن بدون شاه با
نخست وزیر
همکاری کنن. ارتشو بررسی میکنه، میگه عمرای ارتش و رده‌های بالا با من، ولی بدنه ارتش با آیت الله خمینیه، قابل اعتماد نیست. حتی قره‌باغی هم میگه که الان که من اینجا دارم با شما تو عرض کنم ستاد ارتش تو هم 4 قصر اونجا جلسات بود دارم صحبت میکنم، نمیدونم این رئیس دفتر من طرفدار من یا طرفدار آیت الله خمینی، یعنی ناامنی. حتی خود آیزرم میگه که روز سوم که من اومدم بدون اینکه کسی بدونه، حتی همه احتیاط ها رو کردم، دیدم بر دیوار ستاد نوشته مرگ بر هایزر. البته او منسوب میکنه به شوروی ها اینو مطرح کردن. به هر صورت این هم با شکست، طرح کودتا با شکست مواجه میشه که در اول بهمن طرح قتل عام رهبران به اصطلاح انقلاب بین 2000 تا 5000 نفر رو ارائه میده که در 14 بهمن مجبور میشه، البته کارتر خیلی چی میکنه تو از اونجا بیا، اوضاع ناجوره، او رو میبرن، ولی طرح آخرش هم الحمدلله با شکست مواجه.
بله، سپاسگزارم استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر، ممنون که وقتتون رو به برنامه گفتاورد دادید. عزیزان، به همراه استاد تبریزی، من پژمان کریمی با شما خدافظی میکنم، التماس دعا، شبتون بخیر، خداحافظ.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی
بهارستان، جمعه ها ساعت 13 با رادیو اقتصاد. به راستی دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران درباره نقش مجلس در بهبود و مدیریت شرایط اقتصادی چیست؟
رادیو ایران،
حواسمان باشد با انتخابمان حقیقت